أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب شبای قدر چند تا آداب داره که باید رعایت بشه تا انسان اذن ورود بهش بدن. یکی صدقه هست. صدقه رو هر چقدر بیشتر میتونید، چون شب تقدیره قدری هم حساب میشه، یعنی مبلغی که شما میپردازید صدقه با ضریب لیلت القدری پای شما حساب میشه، غیر از دیشبه، غیر از فردا شبه. و این کار رو بکنید برای اینکه به این قصد که خداوند به شما خیر و برکت مالی و ثروت عنایت کنه. امام باقر فرمود من تعجب میکنم شیعیان من چرا با صدقه ثروتشون رو زیاد نمیکنن. این رو حتما در نظر بگیرید امشب. دوم، توبه واقعی است و پشیمانیمون رو به خداوند تقدیم کنیم و از خداوند بخوایم همه گذشته ما رو نادیده بگیره. شرطش هم این استش که گناهان دیگران رو ببخشیم. یکی این که اول از این گناهان خودتون رو ببخشید. کسی که خودش رو نمیبخشه مورد رحمت خدا قرار نمیگیره. کسی که شک داره خدا میبخشدش مورد رحمت خدا قرار نمیگیره. از خودتون بگذرید، خودتون رو مورد مغفرت و بخشش قرار بدید و دیگران رو هم همینطور. از کسی کینه‌ای به دل نداشته باشید. اگر دلتون درگیر کسی هست، به عشق این که خداوند تبارک و تعالی گذشته شما رو نادید بگیره، گذشته افراد رو نادید بگیرید و همه رو ببخشید. دلتون رو کاملا پاک بکنید از دلچرکینی نسبت به افراد و گذشتگان. و بعد از این، حالا شما دیگه دعاهاتون خیلی مهمه و اینکه چه دعاهایی بخواید هم خیلی مهمه، که عرض کردم دعاهای شبهای ماه مبارک به قدر و لیاقت ما طراحی شده، اما با اون نگاه جاودانه و ابدی که اهل بیت به ما نگاه میکنن طراحی شده. لذا دعا رو باید دقیقاً با همون حس و حالی که وارد شده انسان بخونه و اون رو جز خواسته های خودش قرار بده، و وقتی که داره میخونه فقط خواندن نباشه، خواستن باشه و اون رو بخواد از صمیم قلب. چطور اگر یه مریض سرطانی دارید یا خدای نکرده خودتون سرطان دارید، وقتی میخواید شفا رو چجوری میخواید؟ بقیه امور رو هم همینجوری دعا بکنید، با خواسته عمیق قلبی، از همونطور که پیامبر فرمود من کل قلوبکم، از همه دلتون، از صمیم قلبتون دعا رو بخونید و خواسته ها رو داشته باشید. خب این نکته رو عرض کردیم که ما اگر بخوایم بالاترین تقدیرات رو داشته باشیم و همچنین پایینترین تقدیرات رو، نیتمون رو باید درست بکنیم و دعاهامون رو هم باید درست بخونیم. گفتیم که راه این که ما بخوایم رشد بکنیم این استش که افکار، اندیشه، آرزوهامون رو و آرمانهامون رو از وضعیت فعلی در بیاریم و ارتباط با گذشته و حال برقرار کنیم. اگر کسی درگیر گذشته افتخارآمیز خانواده آسمانی خودش نباشه و برای آینده درخشان خانواده آسمانی خودش، همونی که در قرآن کریم آمده، تلاش نکنه، در حال میگنده، حال میشه قبرستان او، قبر او، عمر او بی برکت میشه و نمیتونه در ساختار نفسش تقدیرات رو جذب بکنه. تقدیرات به ما عرضه میشه ولی ما چون اندیشمون محدود و کوچک است، تقدیرات اصلی رو رد میکنیم، فقط یا به فکر تقدیرات جمادی هستیم، یا گیاهی، یا حیوانی و یا علمی. نهایتا تقدیرات اصلی ما تقدیرات انسانی است، تقدیرات جاودانه است، تقدیرات ابدی است. ضمن این که تقدیرات دنیایی رو میخواییم، باید اصلی ترین تقدیرات رو بخواییم که اگر تا سال دیگه ما متولد به نظام برزخی شدیم، بتونیم با عالی ترین ثروت ها وارد نظام برزخ بشیم. همونطور که اهل بیت فرمودند، شما باید برای برزختون توشتون رو با خودتون بیارید و این توشه در نفس انسان ذخیره میشه، در وجود انسان ذخیره میشه. نورانیت ها، خوبی ها، شادی ها، آرامش ها، اینها چیزایی هستش که باید در نفس خودتون اینها را ذخیره کنید و با خودتون در نظام جاودانه ببرید. علامت این که ما بهترین تقدیرات رو دریافت میکنیم و با خودمون درست رفتار میکنیم و یک آخرت شاد و آرام داریم، این هستش که باید دنیامون رو هم شاد بکنیم. کسی که تو دنیا عصبی و پرخاشگر هستش، کسی که تو دنیا بد اخلاقه، کسی که تو دنیا احساس پوچی داره، کسی که تو دنیا دلش پر کینه و حسادت و مقایسه هستش، این آخرت خوبی نخواهد داشت، چون آخرت ادامه دنیاست، بازتاب دنیاست. بنابراین میزان شادی و آرامش شما در نظام برزخی بسته به میزان شادی و آرامشتون در نظام دنیایی داره. و برای این که بتونید تو نظام دنیایی همیشه به شادی و به آرامش بگذرونید، باید عاشق خودتون باشید، باید رفتارتون رو با خودتون درست بکنید، باید رابطتون رو با حقیقتتون و معشوق اصلیتون الله تقویت بکنید، باید با خانواده آسمانی پیوند برقرار بکنیم تا هم دنیامون به شادی و آرامش بگذره و هم با نظام آخرتی خوبی متولد بشیم انشالله. خب، معصومین علیهم السلام برای اینکه ما بتونیم این گونه باشیم، بهترین راهکاری که به ما دادن این استش که شما در هر لحظه آینده ساز باشید و تمام کارهاتون رو بر اساس ساختن آینده‌ای که قرار آقا امام زمان علیه السلام بسازه تنظیم بکنید. در ساخت و ایجاد حکومت اسلامی و تمدن نوین اسلامی مشارکت داشته باشید، چون همه انبیا، آیاتش رو براتون خوندم، همه انبیا مأمور بودن که پیروان خودشون رو برای اینکه بتونن عمر جاودانه داشته باشن و سعادت دنیایی و آخرتی داشته باشن، اونها رو به آینده پیوند میدادن. پیامبر اسلام هم مثل سایر انبیا از همون روز اول که آمد، امت خودش رو به پیوند با آینده دستور داد. فرمود افضل و عبادت امتی انتظار الفرج، بالاترین عبادت امت من این استش که آینده رو بسازن، فرج رو بسازن. افضل و جهاد امتی انتظار الفرج، بالاترین جهاد امت من انتظار فرجه. کما که امام جواد علیه السلام هم میفرماید افضل و جهاد شیعتنا انتظار الفرج. بالاترین جهاد شیعیان ما انتظار فرج هست و همچنین افضل الاعمال انتظار الفرج. مگر خداوند تبارک و تعالی نمیگه ما شما رو برای بندگی و عبودیت خلق کردیم؟ بندگی و عبادت و عبودیت برای این هستش که انسان بتونه شبیه خدا بشه. شما در هر رشته‌ای، تو رشته‌های ورزشی، رشته‌های فنی، رشته‌های هنری و رشته‌های علمی، اگر شاگرد بخواد کمالات استادو بگیره باید عبودیت داشته باشه، کاملا خوب گوش بکنه، خوب یاد بگیره و خوب اطاعت کنه تا خودش بشه استاد تو هر رشته‌ای. چون کمال ما مقام اهل بیت هست، ما قرار به مقام اینها برسیم، عبودیت باید داشته باشیم و عبادت بکنیم، هم عبادت و هم بندگی، یعنی خوب حرفاشون رو گوش کنیم تا شبیه به اونها بشیم، تا مثل خدا و خلیفه خدا بشیم. بنابراین پیامبر می‌فرماید افضل و عبادت امتی انتظار الفرج، بالاترین عبادت امت من این استش که منتظر فرج باشن. انتظار یعنی ترقب، در روایت هم داریم، یعنی مهیا کردن مقدمات، اون کاری که منتظر فرجی که شما منتظرش هستید مقدماتش رو فراهم بکنید، موانع رو برطرف بکنید، برای ظهور آقا عملیاتی بشید. صرف دعا کافی نیست، در روایت هم داریم دعا کننده بدون عمل مثل تیراندازی است که تیراندازی میکنه اما کمانش ذهن نداره، چیزی پرتاب نمیشه، اصلا تیری پرتاب نمیشه از این کمان. اگر دعا میکنیم به وزان این دعا باید عملیاتی باشیم، باید در برطرف کردن موانع ظهور حضرت هر کدوم از ماها ده ها کار میتونیم برای امام زمان انجام بدیم، صد ها خدمت میتونیم بکنیم که ظهور رو نزدیک بکنیم. خب پس ما باید همونطور که پیامبر فرمود افضل عبادات، افضل اعمال و افضل جهاد رو انجام بدیم که دیگه از این بالاتر نیست. وقتی شما بالاترین رو انتخاب میکنید بهترین تقدیرات نصیبتون میشه. پس بهترین تقدیرات چیه؟ پیوند قلب تک تک ما هاست با پدر آسمانیمون، با اماممون و وجود مقدس امام زمان. از خدا امشب بخوایم دل ما رو به دل امام زمان پیوند بده و دغدغه ها و قصه ها و اضطرار حضرت رو بریزه تو قلب ما. اگه یک کسی غم های امام زمان بریزه تو قلبش برای همیشه شاد میشه. ما در مباحث غم 70 ساعت مباحث غمی که درس دادیم برای مبارزه با غم، همه غم ها بده و جهنم سازه. 7 نوع ما غم داریم که این غم ها شادی میارن برای انسان. وقتی انسان به اون غم میرسه، این غم که میاد توی دل، تازه دل شاد میشه و آرامش پیدا میکنه. غم امام زمان از اون غم هایی است که اگه یه دلی اون غم بیاد تو دلش، این شخص به شادی و آرامش میرسه. و سبک زندگی فرد، برنامه ریزی فرد کاملا پر از شور و هیجان و نشاط و انگیزه و امید و سازندگی، اونم در مقیاس جهانی هست. این آدم دیگه یه آدم دیگه محسوب نمیشه، این آدم میشه یه لشکر خودش به تنهایی و همه وجودش در یک نهضت شرکت میکنه، در یک حرکت بی نهایت جهانی تأثیر میگذاره. تا قیامت این آدم زنده است. این بهترین تقدیره. اگر یک کسی دلش به دل امام زمانش پیوند خورد، عشق امام زمان، غم امام زمان، دغدغه امام زمان اومد تو وجودش، این دیگه محال قصه دنیا رو بخوره. قصه های دنیایی به گونه ای که پیامبر فرمود هر کس برای دنیا قصه بخوره جهنمی میشه. من بکا علی دنیا دخل النار. آدمی که برای دنیا یعنی این چهار بخش، بخش جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی، برای اینجور چیزا قصه خوردن آدم رو حقیر میکنه، تحقیر میکنه، ذلیل میکنه، خار میکنه، مچاله میکنه، افسرده میکنه. اما غمهای انسانی نه، غمهای انسانی به انسان قدرت، شادی، آرامش، محبت، عشق، حتی عشقای خوب زمینی به انسان میده. این خیلی اهمیت داره. پس برای اینکه از جهنم انسان نجات پیدا کنه، جهنم یعنی چی؟ جهنم یعنی غمهای دنیا. چون تو قواعد غم توضیح دادیم شما به تعداد عصبانیت ها، به تعداد بد اخلاقی ها، به تعداد زودرنجی ها، به تعداد اخم کردن ها، به تعداد نق و غر زدن ها، به تعداد مسخره کردن ها و متلک گفتن ها، ما به این تعداد فشار قبر داریم. بنابراین اگه یک کسی میخواد از جهنم دنیا و غمهای دنیا نجات پیدا بکنه، باید عاشق بشه. وقتی عاشق شد، وقتی بزرگ شد، آرش میاد، خجالت میکشه، شرمش میاد. اینو یک فحشای بزرگ در نفس خودش میدونه که قصه دنیا رو بخوره. اجازه بده دنیا دستش به قلب او برسه و او رو کوچیک کنه و تحقیرش بکنه. اجازه نمیده این آدم. چون این آدم انقدر درگیر غمهای آسمانیه، غمهای حقیقیه، انقدر این آدم درگیر امور حقیقیه که با دنیای موهوم، غمهای دنیا همه وهمیه، بی ارزشه، اصلا خودشو آلوده نمیکنه. این آدم نجات پیدا میکنه. این آدم هم دنیای شادی داره، هم آخرت شادی داره. این خیلی مهمه. برای همین توی دعاها هر شب ماه مبارک رمضان ما رو میبرن تو محضر امام زمان، گفتن هر شب دعای افتتاح بخونید. شما در دعای افتتاح شما شخصیتت شکل میگیره، قوی میشه، بزرگ میشه، نوع غمهات، نوع سوالا، نوع درخواستا کاملا مهندسی شده است و شما با یک ساختار ریاضی شخصیتت مهندسی میشه و به قدری قوی میشه و بالا میاد، اوج میگیره که دیگه از غمهای دنیا و دغدغه‌های دنیا و مصائب دنیا نجات پیدا میکنه انسان. این خیلی مهمه که ما اینها رو داشته باشیم، به خصوص امشب. امشب خیلی خاصه. شما اگه تو اعمال امشب نگاه بکنید میبینید که مثلا اگه شب 19 و 21، میدونید که ما از شب 19 هر شب غسل داریم تا آخر ماه مبارک. هر شب غسل مستحبه، بلکه 10 شب قدره، 10 شب بیدار بودنه. نباید آدم بخوابه، 10 شب رو باید بیدار بمونه و دریافت داشته باشه، عبادت بکنه، کار علمی کنه، کار معرفتی کنه، مطالعه بکنه، کارهای اینجوری. برای همین 10 شب آخر در روایت داریم پیامبر 10 شب آخر رخت خوابش رو جمع میکرد، اصلا تمام 10 شبش بیدار. اگه مرخصی لازمه برید بگیرید، برنامهاتون رو کوتاه باید بکنید، برید بکنید، ارتباطات دیگرتون رو تعطیل بکنید، برید بکنید، چون شما میخواید تقدیرات میلیونها سالو دریافت بکنید تو نفستون. این شوخی نیست، معلوم نیست ما سال دیگه زنده باشیم. به ما بگیم این 10 شب 10 شب آخر ماست و باید خیلی برنامه ریزیش دقیق باشه. خب ازش استفاده بکنید. حالا امشب 2 غسل داره. ببین منشون میده که امشب قدرتش خیلی زیاده. میان یه غسل اول شب بکنید، رفتید خونه برای اینکه چرت نزنید، بیدار بمونید، انرژی دریافت بکنید تا اذان صبح، تا طلوع آفتاب بتونید دریافت بکنید، یه غسل دیگه هم بکنید، نشاط داشته باشید. حالا چیزای دیگه ما تو بحثا توضیح دادیم، تو مباحث معنوی قهوه بخورید، چای بخورید، میوه بخورید، فشار یک سره نیارید به خودتون، خودتون رو بیدار نگه دارید. شب 19 و 21 ما این دعا رو نداریم، اما شب 23 اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن، این که دعاهای فوق‌العاده است. برای دائم فرمودن این دعا رو بخونید، زیاد بخونید این دعا رو. شما برای سلامتی امام زمان دعا بخونید، صدقه بدید، حضرت برای همه جور سلامتی شما دعا میکنه. این خیلی خوبه که ما دعای ما رو امام زمان برای ما بخونه. ما به جایی که کوچیک باشیم، کوچیک بمونیم، هی خودمون برای خودمون دعا بکنیم، بذاریم امام زمان برای ما امشب دعا بکنه. بسپاریم به ایشون و مؤدبانه امشب بگیم آقا ما این برگه تقدیراتمون رو میدیم، شما امضا کن برای ما، شما بهترین چیزا رو برای ما امضا کن. یه دختر بچه ای رفته بود یه مغازه قنادی، از پشت شیشه به این شکلات ها نگاه میکرد. اون مغازه دار دیدیم دختره داره نگاه میکنه به شکلات ها، صداش کرد گفت بیا تو. اومد تو گفتش که شکلات میخوای؟ گفت برو از اون جای یه مش شکلات بردار برای خود ببر بخور. پس لطف کنه در حق این دختره. دختره گفتش که میشه با مشت شما باشه، شما یه مش به من بدید بهتره، چون مشت شما بزرگتره. این مهمه، ما با مشت خدا دریافت بکنیم، با مشت امام زمان دریافت بکنیم. چرا با مشت خودمون؟ مشتای ما کوچیکه. به امام زمان بگیم تو برای ما انشاب تقدیر کن، تو برای ما رقم بزن، در جنبه اقتصادیمون، در جنبه بدنیمون، در جنبه وقت و عمرمون، برکت عمرمون، در امور اجتماعی، سیاسی، آبرویی، خانوادگی، در جنبه علمی و در جنبه معنوی. خب پس ما چی کار کنیم؟ ما برای امام زمان دعا میکنیم. لذا هر شب ماه مبارک رمضان میگن شما افتتاح بخون، یعنی قلبتو درگیر حضرت کن، برای حضرت با دغدغه دعا بخون. وقتی شما درگیر حضرتید خودتو فراموش میکنی، اونجاست که خدا، فرشته ها و ائمه یاد تو هستن. تو برای امام زمان فقط دعا بخون، بگو امام من مستر، تنهاست، غریب، آواره است، خدایا امامم رو، پدرم رو از اضطرار درآر، از آوارگی نجاتش بده، قصه هاشو تمام کن. 1180 سال آوارگی کم نیست، 1180 انتظار برای غیرت ما، برای حیای ما، برای توبه ما، برای اینکه بفهمیم بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. دیدیم دیگه 1180 سال دنیا رو دیدیم چه فجایعی بار اومده، الان هم که داریم دنیامونو میبینیم. امام زمان منتظره تا ما بفهمیم که ما بدون امام زمان هیچ کاره ایم. تا نیاد جهان، کشور، اوضاع دنیا خوب نمیشه. خب ما دلمونو بدیم به حضرت و برای حضرت دعا بکنیم. این خیلی مهمه که شما دغدغه حضرت رو داشته باشید. دعا کنید، انشالله کمر همت ببندید. بعد از دعاتونم فردا صبح که از خواب پاشید پر انرژی برای ظهورش کار بکنید. موانع ظهور زیادم باید برطرف بکنید و تلاش بکنیم کشورمون رو بسازیم. خب به قدر این مسئله مهمه که در روایات ما داریم راجع به انقلاب اسلامی که پیامبر، ما برای انقلاب اسلامی ایران چندین آیه داریم، برای مردم ایران و حرکت مردم ایران چندین آیه داریم، چندین روایت که خیلی داریم. پیامبر اسلام راجع به انقلاب ایران که صحبت میکنه میگه اینها، من اشتیاق زیادی به دیدن اینها دارم. اینها، ما اهل بیت آوارگی میکشیم، سختی میکشیم، اسارت میکشیم، تا این که مردمی از شرق ظهور بکنند و مقدمات سلطنت پسر منو فراهم بکنند. این خیلی مهمه. انقلاب اسلامی، همه اکثر ائمه در مورد انقلاب اسلامی روایت دارن و فرمودن که انقلاب اسلامی کارش و مأموریتش برطرف کردن موانع ظهور امام زمان در جهان هست. بنابراین برای همین امام امت سلام الله علیه که معمار انقلاب اسلامیش، بیشترین شخصیتی است که حق داره در مورد انقلابش قضاوت کنه، میفرماید که مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشند خائن و خطرسازند. حتی اگر به بقیه خدمت کنند، مسئولی که فقط خدمت کنه اما حواسش نباشه که اگر رئیس جمهوره اگه نماینده مجلسه، اگه عضو شورای شهره، اگه وزیره، اگه شهرداره، اگه استانداره، اگه فرمانداره، باید جامعه رو برای ظهور حضرت آماده بکنن و موانع ظهور رو باید برطرف کنن، عدالت رو بذارن، با مردم بازی نکنن، با جان مردم، با آبروی مردم، با پول مردم، با اقتصاد مردم، با غذای مردم، با داروی مردم بازی نکنن. مردم رو به خاطر اهداف جناحی و حزبی و گروهی تو آزار و شکنجه قرار ندن. مردم رو دوست داشته باشن، به مردم به عنوان فرزندان امام زمان احترام بذارن، بدونن که این مردم حرمتشون از خانه خدا بالاتره. این مردم مؤمنن. امام صادق فرمود المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. با حرمت به مردم نگاه کنن، تصمیمای نگیرن که زندگی های مردم رو به خاطر اهداف مالی خودشون، جناحی و حزبی خودشون، مردم رو به چالش بندازن و اذیت بکنن. پول ملیشون رو بکنن بی ارزشترین پول دنیا، در حالی که مردم با هزار امید توی این بورس سرمایه گذاری کردن که به یه رشدی، به یه تجارتی، به عمران کشورشون، به اقتصاد کشورشون کمک کنن، خودشون هم یک عبادت. چون تجارت عبادته. در روایت داریم عبادت 10 قسمه، 9 قسمش در کسب حلاله. و فرمود تجارت سود، لقمه حلال، 9/10 در تجارت. مردم پولشون رو میخوان بیارن بذارن اینجا. این جنایت ها رو نکنن در حق مردم که به خاطر اهداف خودشون، به خاطر زد و بندهای مالی و اقتصادی و سیاسی یه مش سرمایه دار خوناشام با پول مردم، با مال مردم بازی بکنن. بنابراین وقتی امام میفرماید مسئولی که به فکر ایجاد حکومت حضرت نیست حتما خائنه، حتما خطرسازه، خود مردم امشب یکی از تقدیراتی که از خدا میخوام اینه که ما با دست خودمون کسایی رو انتخاب نکنیم که ظهور امام زمان رو عقب بندازن، چه در ریاست جمهوری، چه نماینده مجلس، چه در شورای شهر. کسایی رو انتخاب بکنیم که با حاکمیت اونها، مدیریت اونها، جامعه، رشد اقتصادی، سرعت تولید، عدالت، احترام به مردم، معنویت و فرهنگ، به خصوص فرهنگ مهدویت، برطرف کردن موانع ظهور حضرت شکوفا بشه. لذا اینو باید بخوایم که درست رأی بدیم، از خدا بخوایم که تو جرم این جنایتکارایی که میان به عنوان رئیس جمهور و به عنوان نماینده مجلس و به عنوان شورای شهر و به عنوان استاندار و فرماندار خون این ملت رو میمیکن و مردم رو به عذاب میاندازن، تو انتخاب اینا مشارکت نکنیم، چون تو گناهشون هست. روز قیامت هم تو نامه اعمال ما مینویسن هر ظلمی اینا کنن به کسایی مینویسن برای که اونا به اینا رأی دادن، اینا رو آوردن تمکین کردن. رأیمون باعث جهنم رفتنمون نشه. کسایی رو رأی بدیم که بدونیم احترام به خون این شهدا میگذارن، ببینن این شهدا برای چی رفتن جنگیدن، برای چی کشته شدن، حرمت بذارن به آرمان‌های اونها و به اهداف اونها. مردم رو عمیقاً دوست داشته باشن، بدونن این مردم حرمتشون از کعبه بالاتر هست. خودشون رو طلبکار مردم ندونن، خادم مردم بدونن. بدونن که وظیفه‌شون هست که باید برای این مردم رفاه، اقتصاد خوب، تولید عالی، استقلال، شخصیت بیارن. بدونن که این مردم، پیغمبر فرمود که هیچ مردمی بالاتر از مردم ایران نیستن. افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، افضل الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس. حدیث نبویه. بهترین مردم از نظر ایمان، از نظر یقین، از نظر خدمت به اسلام و خدمت به ما اهل بیت ایرانی ها هستن. شما تاریخ رو مطالعه کنید، هیچ ملتی به اندازه ایرانی ها به قرآن، به دین خدا، به اهل بیت و اسلام خدمت نکردم. این مردمی که شریفترین مردم هستند و در شأنشون هفت آیه در قرآن آمده در عظمت این مردم، این مردم عظیم هستند، محترم هستند، با شخصیت هستند، باید در مقابلشون تعظیم کرد، باید در مقابلشون متواضع بود، باید حرمتشون رو داشته باشیم. کسایی رو انتخاب بکنیم که خائن و خطرساز نباشن. این مردم رو، این انقلاب رو، این کشور رو، عظمت این کشور رو، بزرگی این کشور رو، تمدن ساز بودن این کشور رو، آقایی این کشور رو باور داشته باشن. خار و ذلیل و وابسته و درمانده دشمنان این کشور نباشن. به جوانهای این کشور اعتماد داشته باشن، به مردم این کشور اعتماد داشته باشن. اینا رو ما باید، این تقدیر ماست، باید بهترین تقدیرات رو بکنیم. و من مطمئنم که اگر ما بهترین ها رو انتخاب بکنیم، والله بالله تلا، اون آیندهی که در انتظارش هستیم زودتر تحقق پیدا میکنه. یعنی ما سرعتمون به سمت تمدن نوین اسلامی که اصلی ترین وظیفمون هست ایجاد میشه. اون چیزی که به ما تقدیرات جاودانه میده این که تک تک ما توی ساخت این تمدن سهیم باشیم، تک تک ما شخصیتمون تمدن ساز باشه، در این مشارکت باید بکنیم. پس حواسمون رو جمع بکنیم که ما وقتی میخوایم انشاءالله از مجلس خارج بشیم، برنده و پیروز خارج بشیم، روحمون پیوند بخوره با عالی ترین و بهترین تقدیرات. من میخوام دیگه که صحبت زیاد نکنم، تا وقتی که وقت داریم یه فقراتی رو از دعای افتتاح که هر شب به ما گفتم بخونید. حالا اگر کسی نخونده، من خواهشم این استش که خیلی ذهنتون این نباشه که امشب شب 23 و همه چی تموم میشه و دیگه اثری نداره. اصلا اینجوری نیست. شب قدر شما شبی هست که شما قدر خودتون رو میفهمید، ولو 23 ماه مبارک هم نباشه. شما نگاه کنید، تازه روز 28 دعاهای روز رو میخونید دیگه. روز 28 تازه شما این دعا رو میخونید: اللهم ارزقنی فضل لیلت القدر. 28 الان شب عید دیگه، میگه که خدا یا فضیلت شب قدر رو امروز که روز 28 هست نصیب من کن. پس این 10 شب همش قدره. ما رسممون هست شبهای عیدم احیا داریم. شبهای عید خودتون خونه های خودتون هم میتونید احیا بگیرید، یا مساجد خودتون هر جایی که هستید. شب عید خیلی عظمت داره. روز عید خیلی از انقدر هست که هر چی خدا تو این 30 شب به هر کس داده، هر گناهی بخشیده، شب عید به اندازه این 30 شب میبخشه. دوباره روز عید هم همین قدرت رو داره. نماز عید رو فراموش نکنین، چون در نماز عید میگید خدایا هر خیری که به محمد و آل محمد دادی به منم بده. ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد. در روایت داریم کسی که صلوات و یواش میفرسته، فرشته میگن خدا نیامرزدت. اما اگه یه کسی صلوات بلند بفرسته، فرشته براش، خود فرشته براش استغفار میکنن. یه صلوات افتخار آمیز برای خانواده آسمانی خودتون بفرستید. حضرت امام صادق فرمود وقتی صلوات میفرستید بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، که آل محمد شما شیعیان هستید، شما همتون آل محمدید. پس برای سعادت و برای سلامت خودتون هم یه صلوات بلند خط بفرمایید. این 10 شب رو، دعای افتتاح رو فراموش نکنید عزیزان، حتما بخونیم. ببینید من میترسم که وقت نشه از یه جای انتخاب بکنم اللهم اعزه و اعزز به، خدای عزیزش کن مارم به واسطه او عزیز کن، ونصره و انتصر به، خدای امام زمان ما رو کمک کن او رم به کمک ما بفرست، ونصره و نصرا عزیزا، یه نصرت نفوذ ناپذیر قدرتمند به امام زمان ما برسون خدایا، وفتح لهو فتحن یسیرا، یه پیروزی و فتح آسان نصیب امام زمان ما بکن، وجعل لهو من لدن که سلطان نصیرا، یه تسلط یه سلطنتی که توأم با نصرت خودت هست برای امام زمان قرار بده، اللهم ازهر بهی دینک و سنت نبیه، خدای دین حقیقی خودتو همه دین خودتو و سنت پیغمبر رو ظاهر کن به وسیله امام زمان. دیگه چی؟ اینا رو که میگیم تازه میرسیم به آرزوهامون. توی مهندسی آرزوها اینو توضیح دادم، عزیزان حتما اون مبحث مهندسی آرزوها رو مبحثش رو بگیرن کار کنن. قیمت هر آدمی در نزد خدا آرزوهای یه آدمه، هر کس میخواد بدون قیمتش چقدره یه برگه برداره آرزوهاش رو بنویسه روی کاغذ، آرزوهاتون رو بنویسید، بعد یه آینه است که میتونی خودتو بسنجی. اگه آرزوهات آرزوهای اصلیت آرزوهای انسانی باشه، قرآن میفهمد شما انسانید. آرزوهای علمی، حیوانی، اقتصادی، اونا هم بنویسید اشکال نداره، ولی قرآن میگه اگه یک کسی لیست کرد آرزوهاشو باید آرزوهای اصلیش در رأس آرزوهای دنیایش باشه. این خیلی مهمه. بنابراین قیمت یه آدم آرزوهای یه آدمه. اگه میخواید روانشناسی کار بکنید لازم نیست برید مشاوره نمیدونم هزینه زیادی بدید از این تستا بزنیم ببینیم چی کاره ایم، نه، قرآن یه تست گذاشته میگه ببینید بزنید. اگر یه کسی سه عشق در رأس همه عشقاش باشه، این آدم خوبیه، باطنش هم خوبه. اگر عشقای دیگه بالاتر از عشقای انسانیش باشه، میگه این آدم وارونه شده، این آدم برگشته. لذا شما هر شب دعای افتتاح آرزوهای شما رو تنظیم میکنه. اون سه آرزویی که قرآن میگه، یک، عشق به خدا، دو، عشق به اهل بیت، سه، عشق به فداکاری و جهاد در راه خدا و اهل بیت. این میشه سه تا آرزوی اصلی هر انسانی. اگه میخواید بدونید چقدر باطنتونم انسانی هست یا نه، ببین این سه تا عشق چقدر تو دلتون هست. حالا شما ببین هر شب شما آرزواتون رو تنظیم میکنید، اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه. ببینید چه قصد تنظیمت میکنه، خدای من همه عشقم رغبتم دولت امام زمان، دولت کریمه است. حالا آرزواتون نگاه کنید چقدر قشنگه، تو عز و به حل اسلام و اهل، من آرزوم عزت اسلام و مسلمون هاست در همه جای دنیا، تو زل و به نفاق و اهله، در این دولت منافقین و اهل ذلیل بشن. ما باید نفاق رو تو کشور خودمون بشناسیم، منافقین رو در کشور خودمون بشناسیم، بتونیم با موضع گیری های درست اجازه ندیم منافقین بیان حاکمیت بر ما پیدا بکنن، به خصوص طبقه جدید منافقین که از استکبار بدترن، از کفار بدتر هستن. با رأی دادن درست اجازه ندید منافقین بیان حاکمیت پیدا بکنن. و این چقدر قشنگه این آرزو، و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک، خدای من آرزوم این است که تو حکومت امام زمان من جز اشراف حکومت باشم، کوچولو نمیخوام باشم، من در حکومت امام زمان جز دعوت کنندگان و مبلغین مردم به سمت طاعت تو باشم. خیلی قیمتیه این. والقادت الى سبیلک، من میخوام از رهبران باشم در حکومت امام زمان و مردم رو به راه تو رهبری بکنم. این خیلی مهم، آدم شخصیتش رو از الان بسازه برای این کار، خیلی ارزش داره. و ترزقنا بها کرامت دنیا و الاخره. خدایا کرامت دنیا و آخرت رو به ما عطا کن در حکومت امام زمان. این آرزوی عالی هست. هر شب میگه اینا رو بخونید تا بهترین آرزوها رو بکنید، اینا تقدیرات شما میشه روز براتون. حتی اگه انسان بمیره، وقتی امام زمان در روایت داریم ظهور میکنه، به مؤمن میگن امامت بر اومده، میخوای بری برو تو حکومتون، برو و همه کاره میشی اونجا، برو عزیز شو، برو بزرگ شو. با مرگ ما آرزوی ما تموم نمیشه. کرامت، ارزش، قیمت دنیا و آخرت رو به ما بده خدایا. باز دعا زیاد داریم و دغدغه ها هم هست. اللهم انا نشکو الیک فقد نبی. خدا ما شاکیم که پیغمبر بین ما نیست و غیبت ولینا، اماممون بینمون نیست، ما از اینا شاکی هستیم. خدایا ما شاکی هستیم که دشمنامون زیادن. خب اگه دشمناتون زیادن شاکی هستید، کار بکنید دشمناتون کم میشن، خودتون تعدادتون زیاد میشه. و قلت عددنا، عددمون کمه. خب عددتون کمه، ازدواج بکنید زودتر، ازدواجاتون رو آسون بکنید، بهانه برای ازدواج هی نیارید، تونتون بچه دار بشید. این حرف شرکامیز و کفرامیز که بچه نمیخوام، کی میخواد تربیتش بکنه، کی میخواد بزرگش بکنه، کی میخواد تو این گرونی هزینه بده. بچه و همسر، در روایت داریم همسر و بچه هستن که رزق رو میارن. و این حرفا خیلی دوتا بسه، نمیدونم بسه، ما بیشتر از این بچه میخوایم چیکار؟ اینا خیانت به امام زمان و خیانت به بچه هاتونه. بچه هایی که تو خانواده کم جمعیت بار میان، آسیب های روحیشون خیلی زیاده. خود پدر مادر پنجاب بالا آسیب میبینن، پدر بزرگ مادر بزرگا آسیب میبینن. اگه از قلت عدد ناراضی هستید، بچه دار شید، بچه هاتون رو زیاد تربیت بکنید، بچه های زیادی رو به دنیا بیارید. خدا بهتون عزت میده، برکت میده، خیر میده. این حرف شیطانی هم نزنید که ما نمیتونیم تربیتشون کنیم، نه، این خیلی مهمه. قلت عدد رو ایشالا برطرف بکنیم. دعای افتتاح رو ایشالا کامل مطالعه بفرمایید. خوب مطالعه یعنی زودم نیستید نخونید عربی بخونید که نفهمید چی میگید. اگه اونایی که عربی بلدن عربی بخونن، اگه بلد نیستید فارسی بخونید که بدونید میخواید چی بخونید و خواستتون بشه و آرزوتون بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.